امام زمان علیه السلام صلوات که چه بهتر پشت فرمان میفرسته. اما این پیامک رو که فرستاده احتمالاً ایستادی تو پیامک فرستاده. درود بر شما. خب ادامه بخش دیگری از برنامه تا جمعه ظهور و همراهی با جناب حجت الاسلام والمسلمین علی صدوقی پژوهشگر محترم مهدوی در دقایق پایانی تا جمعه ظهور و این سوال ما که جناب استاد یک منتظر واقعی چگونه میتونه از اون چشمه جوشان آقای امام زمان علیه السلام بهره مند بشه در مورد بحث انتظار.
من وقتی که این صداهای خیلی خوب رو میشنیدم و حرفای دوستان خاص علاقمند به حضرت حجت رو گوش میکردم خیلی لذت میبردم و واقعا خدا رو شکر میکردم که بله. این ارادت ها وجود داره. ولی یک نکته رو میخوام بگم.
خواهش میکنم.
یه دفعه هست که ما امام رو محور زندگیمون میبینیم، یه دفعه هست در بخشی از زندگیمون به ایشون ارادت داریم ولی در بخش‌های دیگه زندگیمون کاری به ایشون نداریم.
نؤمن و به وز نکفر و به وز.
خب اگر اینطور باشه خوب نیست.
بله.
یعنی ما باید امام رو محور زندگیمون بگیریم. یک انسان منتظر واقعی شخصیتیه که در زندگی خودش امام رو محور و سکاندار گرفته. اگر اینطوری باشه لازمش اینه که فرهنگ این انسان عوض بشه. یه دفعه از فرهنگ من اینه که من باید دل همه رو به دست بیارم از جمله دل امام زمان.
بله.
اینا نمیشه. بالاخره بعضی ها هستن حرکات زشتی انجام میدن، حرکات درستی انجام میدن. ما نمیتونیم با همه یکسان برخورد کنیم. ما باید موضع‌گیری کنیم و احساس مسئولیت داشته باشیم نسبت به عرصه‌های مختلف زندگی. یک انسان منتظر واقعی تمامی عرصه‌های زندگی خودش رو با امام تعریف می‌کنه و هویت خودش رو هم با امام تعریف می‌کنه. و یک منتظر واقعی میگه امام در زمان ظهور که من نمی‌دانم چه زمانی هست، اگر تشریف بیارن به چی نیاز دارن؟ به کارشناس سیاسی نیاز دارن، به کارشناس اقتصادی نیاز دارن، به کارشناس تربیتی نیاز دارن و به تمام کارگزارانی نیاز دارن که اینها بتونن در حریم حکومت امام یک باری رو از او زمین بردارن. خب من میخوام یکی از اونها باشم، پس من باید زمینه ای رو از نظر هویت اخلاقی و ارزشی در خودم ایجاد بکنم که هم خودم رو بسازم هم جامعه خودم رو بسازم برای اینکه بتوانیم زمینه های ظهور رو فراهم کنیم. خب اگه بخواد زمین های ظهور فرام بشه ما که به تنهایی نمیتونیم، چون علمش هم نداریم، احاطش هم نداریم. لذا اینجاست که دست به امام زمان، دستمون رو دراز میکنیم به سوی امام زمان علیه السلام با حالت استرار.
بله.
که آقا دست ما رو بگیر، به ما راه رفتن بیاموز که چگونه زندگی خودمون رو مدیریت کنیم که با رضایت شما همراه باشه. ببینید ما از او کمک میخواییم.
بله.
این خواسته ما خواسته مادی نیست.
بله.
یک خواسته ارزشی است که اگر او سکاندار زندگی ما باشه در تمام عرصه های زندگی حتی امورات دنیوی ما یک انسان موفقی هستیم که اولا متعادل زندگی میکنیم و ثانیا به سوی تعالی حرکت میکنیم.
خیلی عالی، ممنونم از شما جناب حجت الاسلام والمسلمین علی صدوقی پژوهشگر بزرگوار مهدوی که قبول زحمت کردید و به استودیو پخش برنامه تا جمعه ظهور اومدید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. دوستان عزیز شنونده، از شما هم تشکر میکنم که با این برنامه همراه بودید. انشاءالله امشب ساعت 22:15 دقیقه برنامه تا جمعه ظهور برای شما تکرار میشه. امیدواریم که همه ما اخلاق و رفتار و کردارمون طوری باشه که ولی نعمتمون راضی باشه. اللهم عجل ولی کل فرج، دعایی که همیشه همراه ما هست و برای سلامتی و تعجیل در ظهور ولی نعمتمون، آقامون، سرورمون همیشه دعا میکنیم. همون چیزی که امروز توی پیامک ها دیده شد و شنیده شد، خوندیم توی پیامک ها، صدای گرم شما رو شنیدیم و همه شما عاشقان از این صحبت کردید که برای سلامتی این کار انجام میدیم، صلوات میفرستیم، صدقه میدیم و و و خیلی ممنون از شما و تا توفیق دوباره، خداوند یار نگهدارتون.
تازه ترین سنبل صحرای ناز، خواسترین گوهر دریای راز، ای تن تو پاکتر از جان پاک، روح تو پرورده روحی فداک.
تازه ترین سنبل صحرای ناز، خواسترین گوهر دریای راز، ای تن تو پاکتر از جان پاک، روح تو پرورده روحی فداک.
تازه ترین سنبل صحرای ناز، خواسترین گوهر دریای راز، ای تن تو پاکتر از جان پاک، روح تو پرورده روحی فداک.
عقل شده شیفته روی تو،
شیفته روی تو،
سلسله شیفتگان موی تو، خاک ذلیلان شده گلشن به تو، چشم عزیزان شده روشن به تو،
چشم عزیزان شده روشن به تو.
منتظرم را به لب آمد نفس، عیز تو فریاد، تو فریاد رس.
اینجا یه باغ پرگله،
اینجا واژه‌ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
ایرانی، 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 مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان، برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99999،
شماره حساب 99999،
شماره کارت 60379754499،
شماره کارت 60379754499999،
و شناسه دستوری 112 1 مربع،
و شناسه دستوری 112 1 مربع.
آماده دریافت کمک‌های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست‌های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله یحب المحسنین،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
ستاد راهبری فناوری‌های هوشمند حوزه‌های علمیه برگزار می‌کند.
نخستین همایش بین‌المللی هوش مصنوعی، فرهنگ و علوم اسلامی.
قالب‌های ارائه آثار،
مقالات علمی،
یادداشت‌های تحلیلی،
بسته‌های سیاستی،
ایده‌ها و طرح‌های فناورانه
و محتوای ترویجی و رسانه‌ای.
پژوهشگران و محققین ارجمند می توانند با مراجعه به تارنمای ستاد به نشانی itstad.ir نسبت به ارسال آثار خود اقدام نمایند.
آخرین مهلت ارسال آثار
پایان اسفند 1403. ستاد راهبری فناوری هوشمند حوزه‌های علمیه.
خب دوستان گرامی، شبتون بخیر باشه. از اینکه همراه بخش سوم برنامه رادیو معارف هستید سپاسگزارم. امیدوارم در هر جایی که هستید در کاراتون موفق باشید و در کنار ما هم باشید. بخش سوم برنامه ها رو تا ساعت 6 بامداد فردا تقدیمتون خواهیم کرد. اما در ادامه تا دقایق دیگه پرسمان تاریخی پخش میشه با توضیحات جناب استاد دکتر جباری به پرسش های مرتبط با تاریخ اسلام. بعد از کلام امام و سرود ملی وارد روز شنبه 5 آبان ماه 22 ربیع الثانی خواهیم شد و این بخش از برنامه رو در خدمت شما پی خواهیم گرفت. اخبار سراسری ساعت 24 رو میشنویم و 32 دقیقه بامداد با شبستان در کنارتون هستیم. 1 بامداد خلوت انس رو برای شما شب بیداران پخش میکنیم. مناجات منظوم با نوای حاج مهدی سماواتی در این برنامه. 1:40 دقیقه بر بال سخن پخش میشه با سخنرانی حجت الاسلام بر مسلمین دکتر رفیعی. 2:10 دقیقه سروش آسمانی رو خواهیم شنید. نکات تفسیری آیه 24 سوره مبارکه یونس با توضیحات آیت الله سید احمد خاتمی. بعد از سروش آسمانی 2:40 دقیقه پیک هدایت پخش میشه. 3 بامداد با پارسایان شما رو همراهی میکنیم و برنامه های مختلفی که انشاءالله تا 6 بامداد برای شما پخش خواهیم کرد. و اما پرسمان تاریخی تقدیم شما.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرن که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم رادیو معارف و مخصوصا برنامه پرسمان تاریخی. خوشحالیم که توفیق دست داد بازم در خدمت شما عزیزان باشیم. امروز هم همراه استاد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا جباری در خدمت شما هستیم. استاد خدمت شما هم سلام عرض میکنم. خوش آمدید به برنامه خودتون، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم حضور حضرت عالی و همینطور عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم. از خداوند متعال بهترین ها رو برای همه عزیزان طلب میکنم. خوشحالم توفیق دیگری دست داد در خدمتون هستم. شما
زنده باشید انشالله. خیلی ممنون، با افتخار در خدمتتون هستیم. سوال اول برنامه رو به صورت تلفنی میشنویم.
پرسمان تاریخی بفهمید.
سلام، خسته نباشید. به برنامه پرسمان تاریخی میخواستم بگویم که اینی که میگن عموی حضرت محمد عباس چجوری بوده؟ آیا جوری بوده که کمک مثلا برادرزاده هاش و همچنین اینطوری که من شنیدم عموی حضرت محمد عباس در واقعی کربلا و همچنین قبل از آن تأثیری نداشته؟ آیا عموهای حضرت محمد کیا بودن و چه نقشی در سرنوشت اسلام و مسلمین داشتن؟ با کمال تشکر فرولا جعفری از شیراز.
خیلی ممنونیم از سید بزرگوار آقای جعفری که از شیراز با برنامه خودشون در ارتباط هستن. استاد پاسخ شما رو به سوال این شنونده عزیزمون میشنویم.
خواهش میکنم. از کنم حالا ابتدا اشاره کنم که جناب عباس عموی رسول خدا صلی الله علیه و آله ایشون دوره کربلا رو درک نکردن اصلا که حالا نقشی داشته باشن یا خیر. رسول خدا صلی الله علیه و آله حدود 9 عمو بنابر مشهور، بنابر اینکه جناب عبدالمطلب 12 پسر داشته بوده است میشه 11 عمو اما خب شهرت و همون نه عمو هست، یعنی گفتن که جناب عبدالمطلب 10 فرزند داشت، 10 پسر داشت، لهو عشرت و بنین، 10 پسر داشته که اسامیشون در تاریخ هست: حارث، زبیر، حجل که همون غیداق باشه، ضرار، نوفل، مقبم و ابو لهب که نامش عبدالعزا بوده، عبدالله که پدر گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده، ابو طالب و حمزه و عباس، این اسامی عموهای رسول خدا، فرزندان عبدالمطلب که 9 تاشون میشن عموهای پیامبر اکرم و یکی هم که پدر بزرگوار اون حضرت هست. و خب برخی از این عموها، معدودی از اینها دوره اسلام رو درک کردن. مشخصا یک روایت داریم از اون حضرت که به نظرم شاید کهن‌ترین سندش هم تفسیر دارالمنصور سیوطی است. او در جلد 6 صفحه 409 با سندش از ابو سعید خدری نقل میکند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله: بعثت ولی 4 عمومه، مبعوث شدم و 4 عمو داشتم. که نشون میده پس بقیهشون تا به سطح پیامبر از دنیا رفته اند، بعضی در دوران طفولیت پیامبر، بعضی هم ادوار بعدی. ولی زن این که اسمی از اینها معمولا نسبت عموهای دیگر پیامبر در دوره اسلامی چون اصلا نبودن، حارث و زبیر اینها که عموهای بزرگتر بودن که اینها زودتر از دنیا رفته بودن رو، بله بعضی از فرزندانشون مثل ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب مثلا بوده در دوره که اسلام رو نبود و دیر در دوره فتح مکه و اینها اسلام رو برد. منظور این که خود عموها نبودن و 4 تا. تو اینجا باید در ادامهش دارد که خود پیامبر اکرم توضیح میده وضعیت این 4 عمو رو: فاما العباس فیکنا به ابو الفضل الى یوم القیامه، یعنی یکیش عباس بود که کنیش هم ابو الفضل بوده چون فرزند منام فضل ابن عباس داشته، و اما حمزه شد که فیکنا به ابی یعلا فاعلی الله قدره فی الدنیا والآخره، جناب حمزه هم یکی دیگر از عموها بوده، و اما عبدالعزا فیکنا به ابی لهب، عبدالعزا اسمش بوده و نام یا کنی ابو لهب داشته، فادخله الله النار و الهبها علیه، پیامبر خبر جهنمی بودن
سوره مبارکه قرآن کریم را هم درباره‌شونه.
و اما عبدمناف فیکنا به ابی طالب، یکی از اسامی ابو طالب عبدمناف بوده و شد که کنیش ابو طالب، فلهو ولولدهی المطابل و رفعه الى یوم القیامه، فرزندانش رفعت و بزرگی دارن تا روز قیامت. این 4 عمو رو رسول خدا صلی الله علیه و آله ازشون اسم میبره که به هر حال بودن، یکیش در رأسشون جناب ابو طالب بود که کفیل پیامبر بود بعد از جناب عبدالمطلب که در 8 سالگی پیامبر از دنیا رفت، کفالت پیامبر با ابو طالب بود تا 50 سالگی پیامبر جناب ابو طالب بود در کنار پیامبر، و بعد در سال 10 بعثت از دنیا رفت. جناب حمزه دیگر عموی پیامبره از جهت ایمان و رفعت مقام بعد از ابو طالب، که ایشون هم در همون دوره مکه اسلام آورد و در کنار پیامبر بود و در احد به شهادت رسید، به سید الشهدا ملقب شد. و یکش ابو لهب بود که خب این متاسفانه دشمنی با اسلام رو ترک نکرد و بعد از جنگ بعد مدت اندکی چند روز بعد از جنگ بعد به درک واصل شد، از بعضی میگن از غم و غصه شکست مشرکان در بدر. و چهارمیش هم عباسه که سوال شنونده عزیز درباره عباس بود. ببینید بخوام درباره جناب عباس ابن عبدالمطلب قضاوت کنیم، خب عموی پیامبر بود، اسلام آورد، تو بحث در تاریخ اسلام آوردنش هست، دو بر هست، دو مرحله است، یکی بحث دوران قبل از اسلام آوردن عباس، دوران بعد از اسلام آوردنش و عمل کردش در این دو دوره. درباره عباس خوب در دوره مکه که اسلام نیاورده، یعنی بالاخره هیچ گزارشی نداریم که قبل از هجرت اسلام آورده باشه. بعضی از گزارش ها بعد از هجرت رو ذکر کردن و اینکه به امر پیامبر در مکه ماند و هجرت نکرد برای اینکه خبر رسان پیامبر باشد، احوال اهل مکه رو اینها رو ببینه و عمل کردم یا عملیات مشرکان رو و توطئه های اونها رو گزارش کنه برای رسول خدا صلی الله علیه و آله. و در بدر مثلا جز سپاه مشرکان حضور پیدا کرده و اسیر شده و بعضا گفتن از روی اکراه بوده، یعنی ناچار بوده مثلا شرکت کنه، چون که عقیل برادر امیرالمؤمنین هم جزو مشرکان اسیر شد در جریان جنگ بدر. و عرض کنم که تاریخ اسلام عباس رو رسما در آستانه فتح مکه ذکر کرده، یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیروهای 10,000 نفرشون حرکت دادن به سمت مکه، عباس حرکت کرده بود برای رفتن به مدینه و در مسیر ملحق شد به رسول خدا صلی الله علیه و آله. نقش خوبی هم داشت در اینکه ابو سفیان رو قانعش کند که دیگه مقاومت نکنید و اون ناچار شد به ظاهر اسلام بیارد و بر اهل مکه رو قانع کنه که اینها به مقابله بر نخیزن، یعنی سپاه آمده و حتما شکست خواهند خورد و بالاخره مکه فتح شد بدون کمتری خونریزی. اونجا عباس نقش خوبی داشت. نکته اینجا خوب عرض بکنم که با توجه به حاکمیت بنی عباس که از نسل عباس بودند، بنی عباس از فرزندان محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس بودند دیگه اینها حاکم شدن، لذا بعض از روایاتی که درباره فضائل عباس نقل شده احتمالاً از مجعولات دوران بنی عباس است. این نکته هم باید بهش توجه داشت. این مربوط به دوران قبل از اسلامش، اما بالاخره جزء ولو اسلامش هم نادر متأخر بوده باشد، اما خدمات خوبی کرده در دورانی که در مکه بوده. مثلا خبر حرکت مشرکان برای جنگ احزاب رو داد، در جنگ احد همینطور خبر رسان بود، دفاع از پیامبر اکرم میکرد، اما بالاخره قابل قیاس با ابو طالب قطعا نیست، با حمزه قطعا نیست، میتوانست همراه حمزه مسلمان بشه در همون سالهای اول. اینا نقاط مرحال نقص و منفیست که در بار عباس مطرح میشه. در ارتباط و دوران بعد از اسلامش، یعنی وقتی که حکومت قصف شد از امیرالمؤمنین و خلافت قصب شد از امیرالمؤمنین، عباس اونچنان قدرتی نداشت از جهت عمل کرد و پیشینه و اینها که امیرالمؤمنین بشه بهش تکیه بکنه. یه حالت تقریبا سازشکاری داشت، یعنی خیلی اهل نفوذ در میان جامعه و فرد برنده‌ای نبود که با شجاعت بتونه حرکت انجام بده. لذا در جمله‌ای از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که در کتاب سلیم نقل شده این رو، که حضرت اشاره میکنه به این که من الان نه حمزه کنارم هست با اون شجاعت جایگاهش، نه جعفر برادرم کنارم هست، من ماندم بین بقیت و بین جلفین جافیین ذلیلین حقیرین عاجزین العباس و العقیل و کانا قریب بیل عهد به کفر. خود این تعبیر قریب بیل عهد به کفر یعنی نشون میده تأخر اسلام اینها رو و اینکه اینها چه عقیل چه عباس اون برش اجتماعی لازم رو ندارن. لذا حضرت میگه من روی اینا که نمیتونم تکیه بکنم به عباس و عقیل و اینها، اگر به جای عباس حمزه بود، به جای عقیل برادرم جعفر بود، من خب طبیعتا نمیشستم و کار دیگری میکردم. ولی با توجه به این پیشینه که درباره عباس هست و گاهی پیشنهادهای البته به امیرالمؤمنین سلام الله علیه میداده، مثلا در جریان شورای شش نفره پیشنهاد کرد تو شورا شرکت نکن اعتراضاً، بعد یعنی حضرت پاسخ جالبی داد، فرمود که میدانم که شورا جوری چیده شده که به انتخاب من نینجامد، اما میخوام برای نقض حرف اینها و اثبات دروغشون که گفتن ما از پیامبر شنیدیم خلافت و نبوت در یک خاندان جمع نمیشه، من اگر شرکت نکنم صحه گذاشتم بر این دروغشون. لذا حضرت در شورا شرکت کرد، گرچه خب بر اساس قوانین انجامید به انتخاب عثمان. و دوران خلیفه اول و خلیفه دوم نقش خاصی عباس نداره جز همین احیانا اظهار نظرهایی که در کنار امیرالمؤمنین کرده. و در دوران عثمان در سال 32 هجری، یعنی چیزی حدود 3 سال قبل از پایان دوره عثمان، عباس در مدینه از دنیا رفته و در بقیع دفن شد. تشییع خوبی هم براش انجام گرفته، مردم به اعتبار اینکه عموی پیامبر هستند در ارشاد که مدینه و قبائل اطراف مدینه هم آمدند و تشییع کردند و در بقیع دفن کردند، که قبلش هم مشخص قبر بزرگی در هم کنار قبور ائمه اربعه بقیع، قبر عباس عموی پیامبر هست و خب مورد زیارت مسلمان ها هست. این سرجمع اون چیزیست که به هر حال میتوان درباره این عموی رسول خدا صلی الله علیه و آله از نقل‌ها استفاده کرد.
خیلی ممنونم. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
شماره پیامکی رادیو معان.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
شماره پیامکی رادیو معارف 30553.
استاد جباری سوال کردن: در برخی از جنگ های صدر اسلام که مسلمانان ماها خارج از شهر بودند، آذوقه سپاه چگونه تأمین می شده؟ همچنین خانواده های لشکریان با چه هزینه امرار معاش می کردند؟ این سوال وقتی برای مطرح شد که در جایی خواندم که جنگ صفین 5 ماه طول کشیده است. توضیح بفرمایید. رکنی از قم.
بله، عرض میکنم که خب بر اساس اون چه که در گزارش های تاریخی مشاهده میکنیم چنین نبوده که یک نهاد تدارکاتچی در اون زمان در جنگ ها وجود داشته باشه، مثال امروز که به هر حال تدارکاتی پشت جبهه رو تامین میکنند و به هر حال از جهت آذوقه و نیازمندی های نیروها تأمین سیستماتیکی در واقع صورت میگیره. اون زمان چنین نبوده، چه در دوره رسول خدا صلی الله علیه و آله و چه در عصر امیرالمؤمنین سلام الله علیه و اون جنگ هایی که صورت گرفت و شواهدی هم در این ارتباط وجود دارد. ببینید، هر کسی در واقع به نحوی بسیج عمومی بوده، هر کسی در حد توانش از آذوقه هر شاید که بر می داشته همراه خودش می آورده. البته کسانی هم یک کمک های بیشتر می کرده. مثلا دارد که مثلا سعد ابن عباده که رئیس خزرج بود گاهی تأمین نیروها می کرد، خورمه های چون نخلستان های در مدینه انصار داشتن و او رئیس خزرج بود، ازا در بعضی از این غزوات دارد که خورمه های خوبی رو هدیه می داد به مسلمان ها. چون نبود که الان به هر حال یک جای باشد که جدا براشون غذا بپزند و اینها، خرما بوده، احیانا سویق بوده، آردی بوده، اینها هم میکرد همراه خودشون هر کسی و از اون استفاده میکرد. البته خب اموالی هم در کم کم وقتی که اسلام به خصوص بیشتر پیش رفت، اموالی از درهم و دیناری که در دست پیامبر صلی الله علیه و آله بود، از اینها ممکن بود که از قبائل مسیر احیانا چیزی تهیه بکنند، آذوقه تهیه کنند، یعنی آردی امثال اینها تهیه کنند و اطعام بکنند. در جنگ هایی که مدار طولانی می شد، مثل جنگ تبوک، جنگ تبوک یعنی غزوه تبوک، آخرین غزوه پیامبر صلی الله علیه و آله در سال نهم هست، 2 ماه طول کشیده رفت و برگشت، حدودا از 25 رجب سال نهم تا حدود 25 رمضان همون سال، چون حضرت رفتن به منطقه شمال جزیره العرب مرز با شام، منطقه تبوک، برگشتن. تو اون گزارش های تبوک هست که بعضا دچار کمی آذوقه شدن. خب سپاه در فصل گرما رفته تو این بیابان ها رو داره طی میکنه، هم راجب آبشون گزارش هست، هم راجب غذاشون و طعامشون، که در هر دو مورد گاهی دارد که پیامبر اکرم به خرق عادت اینها رو سیر کرده و سیراب کرده. مثلا در یک گزارش هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند هر کس هر چی داره بیاره. بعضی آرد داشتن، خرما داشتن، امثال اینها آوردن، نان داشتن آوردند و ریختن در یک سفره‌ای. پیامبر اکرم دستی چرخان در اونجا و بعد فرمود ببرید. کیسه‌هاشون آوردن و حمل کردن از اونها و پر می‌کردن، چیزی کم نمی‌شد از اون. حضرت به خرق عادت و معجزه در واقع اینها رو تأمین می‌کسیر می‌کرد. راجع به آب هم همونطور، چشمه کم آبی بود با اعجاز پیامبر اکرم پر آب شد و استفاده کردند و اینها. درباره اصل پیامبر این گزارش هست. یا مثلا در بحث حفر خندق هست که جابر بن عبدالله انصاری پیامبر رو به مهمانی به خانه خودش دعوت کرد که اطعام کنه، غذا بده. پیامبر اکرم اعلام کرد، اصحاب آمدند و جابر خیلی نگران شد که چگونه میخواد اینها رو سیرشون بکند، و اما پیامبر اکرم به اعجاز گروه گروه اینها داخل میشن به خانه جابر، میخوردن و سیر میشن، خارج میشن، از غذا چیزی کم نمیشد. در عصر پیامبر چنین چیزی هست، اما چنین نبوده که همیشه از خرق عادت استفاده بشه، چه در غزوات چه در سریه ها.